برای شفای بیمارانی که تو بیمارستان ها هستن و کسی رو ندارن و برای شفای بیمارانی که التماس دعا کردن و برای سپردنشون به امام زمان صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. خدایا بهترین عرض ارادت و سلام ما رو به آستان مقدس مسئولمون امام عصر حضرت مهدی علیه السلام ابلاغ بگردان. برای اینکه جوانها بدونن که اینها دشمن دو تا چهارتاها هستند و اینها قصد خیر ندارن از این اشکالات، ما مدتی حدود چند جلسه است که در اول عرایزمون چند دقیقه یکی از مسائل مربوط به تقلید رو از روی یکی از رساله های قدیمی که به اصطلاح عربی هم هست، عروة الوثقا، سید محمد کاظم یزدی در حدود 80-90 سال پیش نوشتن، یکی از مسائل تقلید رو با یک ذره توضیح میدیم تا همه مردم مخصوصا جوانان بدونند که چقدر در تشیع که ریشه اش قرآن است و عترت، معلوماتمونم از قرآن و عترت، بدونند که در با گذشت نزدیک 15 قرن حقایق به دست ما رسیده و در دست ماست از ریفرنس های 100% مورد اطمینان، یعنی قرآن کریم و عترت که خود پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. من از اول شروع کردم برای جوانان دانشگاه، دختران و پسران، همه دقت کنن روی این مسئله، ببینن که پله سوم دین تشیع که احکام، پله اولش و بالاترینش اعتقادات، پله دومش اخلاق، پله سومش احکام. ببینید در احکام اونم مسئله تقلید و اجتهاد که دنیا و مغرضین اعتراض کردن، ببینین چقدر دقت شده. الان مسئله 47 رو برای شما مستمعین محترم میخونم، تقاضا میکنم جوانها دقت کنن. یعنی 46 تا مسئله راجع به تقلید، شرایط مرجع تقلید، شرایط مقلد، موضوعات تقلید صحبتهای شده. حالا این مسئله 47مه. ببینید در مسئله 47م که 46 تا مسئله اصل تقلید رو گفتن که همش بر اساس یقین، صد، علم صد، دانش صد، یقین صد، بعد اومدن در احتیاطاتشون هم ببینید به کجا رسیدن. خواهش میکنم جوانان مخصوصا دانشگاهیان دقت کنن، برای استادهاتون که اشکال میکنن تو دانشگاه، یک طرفه اشکال میکنن، اگه راست میگن بیان با کسانی که وارد هستن بحث کنن و مخصوصا به اصطلاح دوستان من که جوانانی هستند، حتی دانشجویان سال اول و دوم هم حاضریم بفرستیم با اون استادها بحث کنن و بهشون حالی کنن که حتی کوچکترین مسائل تقلید هم روی استدلال و روی یقین و روی علم. مسئله 47، خواهش میکنم جوانان هر کجا که هستند دقت بفرماین. اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات والآخر اعلم فی المعاملات فالاهوت تبعیض و تقلید. الله اکبر. دقت کنید جوونا، پسرا و دخترا، مسائل رساله ها و تقلید دو تا موضوع داره. یکی موضوع عبادات مثل نماز و روزه و حج و زکات و اینا، یکی هم معاملات خرید و فروش و قرض و امانتگذاری و معاملات بخشش. ببینید چیکار کردن در 47 مسئله. فرمودن اذا کان مجتهدان، اگر در زمان ما، در شهر ما، در دسترس ما دو تا فقیه باشن. بارها عرض کردم که ما در اصطلاح تشیع مجتهد نداریم، بلکه فقیه داریم، ولی به خاطر اینکه معروف شده اونا معروف کردن مجتهد، میگه مجتهد، و الا باید بگیم فقها و محدثین. اذا کان مجتهدان، اگر در زمان ما الان که سال 1400 دو تا مجتهد و دو تا فقیه باشن، یکیشون در احکام عبادات اعلم باشه، یکیشون در احکام معاملات اعلم باشه. یعنی اعلم یعنی اینه که یکیشون 99 باشن، یکیشون 100 باشن. یکیشون در احکام عبادات 100ه، یکیشون در احکام معاملات 100ه. دقت کنید جوونا، کدوم مذهب، کدوم سنی، کدوم مکتب خلافت اینقدر دقیق مسئله دارن؟ میفرماین فلاحوت. شیخ سید محمد کاظم یزدی می نویسه در 80-90 سال پیش، می نویسن فلاحوت تبعیض و تقلید. احتیاط تر اینه که تقلید رو تبعیض کنه، یعنی از اونی که در عبادات اعلمه در عبادات از اون تقلید کنه، از اونی که در معاملات اعلمه در معاملات از اون تقلید کنه. شما نظیر این فتوا را در تمام ادیانی که الان تو کره زمین موجود هستن بیارید، اگر آوردید من به شما چند تا سکه جایزه میدم. همچین چیزی ندارم. خیلی دقیق جوونا، که من مقلد هستم. دو تا مرجع تقلید هست الان در کشور ما، مثلا آقای الف و آقای ب. آقای الف در مسائل عبادات 100ه، آقای ب در مسائل معاملات 100ه. خوب گوش کنید، دقت کنید. من وظیفم اینه، میفرماین که فلاحوت تبعیض و تقلید. احتیاطش اینه که توی مقلد تبعیض قائل بشی در تقلید، یعنی از اونی که اعلم در عبادات در عبادات از اون تقلید کنی، از اونی که اعلم در معاملات در معاملات از اون تقلید بکنی. و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات والآخر فی البعض الآخر. همچنین اگر دو تا مجتهد داشته باشیم، یکی در عبادات مثلا در نماز اعلمه، یکی در زکات اعلمه، مسائل زکات، میفرمانید احتیاط اینه که در مسائل نماز مقلد از اونی که اعلمه در مسائل نماز تقلید کنه، و در مسائل زکات از اونی که اعلمه. این در کجای عالم همچین دقتی هست در مسئله تقلید؟ اون وقت آقایان در دانشگاه ها، در فضاهای مجازی که کسی نمیتونه دفاع کنه، میان همینجوری حرف میزنن که شیعه تقلید داره. تقلید یعنی چی؟ تقلید یعنی چشمشو ببنده بگه هرچی تو بگی. این واقعا اونم در احکام، در اصل اعتقادات که هیچ، یعنی در اصل اعتقادات خداوند متعال بالاترین منتی که گذاشته برای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، این است که قرآنی رو نازل کرده که از اول تا آخر علم است، یقین است، صد. و در قرآن کریم و در روایات فرمودن از گمان و ظن پیروی نکنید، دنبال یقین و صد برید. این خیلی مهمه. به روح همه فقهای گذشته صلوات ختم کنید. بخش دومی که صحبت می‌کردیم از مدت ها قبل، مقایسه بین دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت بود که گفتیم که دو مکتب در چهار اصل با هم اختلاف دارن. اصل اول درباره صحابه، اصل دوم درباره امامت، اصل سوم درباره ثبت و ضبط و نوشتن حدیث رسول، اصل چهارم درباره اجتهاد و تقلید. حالا اون ستا رو در جلسات مختلفی ما صحبت کردیم. حالا چند جلسه ای هست که می خواهیم درباره اون چه که آقایان اجتهاد کردن در مسائل مالی، چی کار که نکردند، هر چه در دین، در اسلام، در قرآن مسائل مالی بوده، آقایان با یه فتواهایی که اصلا ریشه قرآنی و ریشه پیامبری و ریشه اسلامی نداره، سعی کردند که اون مسائل رو به نفع خودشون استفاده کنن. یکی از اون مسائل، جوانا دقت کنید، در قرآن کریم سوره انفال آیه 41 آیه خمس است: و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی خمس مال این شش گروهه. اولین گروه خداست، دومین گروه خود پیغمبره، سومین گروه ذوال قربا هستند یعنی خاندان پیغمبر، چهارمین گروه یتاما، پنجمین مساکین، ششمین ابن سبیل. مفسران گفتن طبق روایات که اینان باید از خاندان پیغمبر باشن، یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل باید از ذوی القربا باشن. این شش گروه بهشون خمس میرسه. آقایان تمام همتشون رو گذاشتن بر این که بگن که خمس فقط در جنگ هاست. در حالتی که ما در هفته های گذشته نامه هایی را از حضرت رسول، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آوردیم، دلیل بر این که پیغمبر برای نوع قبیله ها و شهرستان ها و دهاتی که اسلام آوردن نامه نوشتن و ازشون به اصطلاح بهشون امر به نماز و زکات و خمس و اخلاق و اینها رو داشتن که اونها هیچ کدومشون در حالت جنگ نبودن. با اجازه مستمعین محترم، یه عبارتی هست در این مقدمه مرآت العقول 700 صفحه‌ای دو جلد، من از جلد دوم صفحه 451 یه قسمتی رو به طوری که مستمعین محترم هم خسته نشن عبارتش رو نگاه میکنم، ترجمه فارسیش رو توضیح میدم و عرض میکنم. ایشون مینویسند حکم جنگ در اسلام کاملا فرق داره با اون چه که عرب جاهلی در قبل از اسلام درباره جنگ احکامی داشتند، چون در قبل از اسلام قبیله ها حق داشتند غارت کنند، نه برای کسانی که مخالف هستند، مخالفین هستند. یه عده‌ای بودن که قبیله های عرب و جاهلی حلفایشون بودن. حلفا با هی جیمی یعنی هم قسم ها، اونایی که با هم تعهد بسته بودن که با هم باشن. اینها به غیر حلفای خودشون حتی جنگم نداشتن، حمله میکردن، غارت میکردن، اموالشون رو میبردن، به هر قیمتی که بود این کارو میکردن. دقت کنید خیلی این جالبه. لکل قبیلتن الحق فی الاغاره، تمام قبیله ها حق داشتن غارت کنن قبیله های دیگری را که غیر هم قسماشون بودن و اموالشون رو تاراج میکردن. اون وقت وقتی اموالشون رو تاراج میکردن به دست میآوردن، اون اموالی که از دشمن غارت میکردن به دست میارن میآوردن. جوانا دقت کنید، سه تا اسم داشت. نهب با هد و جیمی، سلب با سین، حرب با ه و ر. این اموال رو مثلا اگر وارد می شدن، یک سربازی رو، یک جوانی رو، کلاه خودش رو می گرفتن، مثلا به اصطلاح زرهش رو می گرفتن، اینا اسمش سلب بود. شمشیرش رو می گرفتن، اسمش حرب بود. می رفتن تو خونهش، تو اتاقش، بقیه طلاهاش هم بر می داشتن، اسمش مثلا نه بود. اسمای مختلف، حالا ممکنه که من اینا رو یک کمی اونوریمور بگم، ولی میخوام بگم سه تا لغت. یعنی در جاهلیت وقتی که حمله میکردن قبائل به قبائل مختلف، اینا رو به دست میآوردن. بعد وقتی به دست میآوردن، میآوردن تو قبیله خودشون، مربا به رئیس قبیله میدادن، یعنی یک چهارم اینها رو، ربع اینها رو میدادن. اسلام وقتی اومد کل اینا رو تعطیل کرد، گفت فقط حق دارید این چیزایی که از دشمن میگیرید در حال جنگ باشه. اگر دو تا قبیله در حال جنگ نباشه، حق ندارند قبیله ای از قبیله دیگر تاراج کنه و سلب و حرب و نه به دست بیاره. این یک. این یک چهارمی که در قبائل جاهلی برای مدیریت رئیس قبیله یک چهارم میدادن، اسلام اومد اینو یک پنجمش کرد، اسمش خمسه. اون هم نه فقط برای رئیس قبیله، برای مصارفی که خب در قرآن و روایات آمده. آقایان اهل تسنن این خمس را فقط به فقط در مسائل مربوط به آقایان سنی ها جنگ دونستن، در حالتی که این نامه هایی که پیغمبر نوشته متعدد، که ما همه این نامه ها رو از ریفرنس های درجه یک اهل تسنن در این کتاب میخونیم، کلن خمس مربوط به جنگ نیست. فقط یکیش جنگه، بلکه مربوط به معاملات، کشاورزی، استفاده هایی که بشر میکنه طبق روایات. در اسلام مطالبه نکرد پیغمبر از قبائل خمس غنایم جنگشون رو به جای اون چیزی که اونها داشتن. حاکم در اسلام اگر جنگ باشه، جنگش هم طبق قوانین اسلام باشه، یعنی جنگ باید بر اساس قوانین اسلام باشه. هر جنگی اینجوری نیست. حاکم اسلام مقرر کرد اگر جنگی مثل موافق قوانین اسلام باشه و مسلمانان اوامر رهبر معصومشون رو عمل کنن، حاکم بعد از فتح گروه جنگجو با مخالفان حق داره غنایم را خودش متولی بشه، بگیره، و هیچ کدوم از جنگجویان غیر از سلب قتیل حق نداره در چیزی حتی یک نخ تصرف کنه. خیلی مهمه این، جوانا دقت کنید. اون وقت میبینیم حاکم اسلام کسی است که خمس را از غنائم برمی‌داره، باقی غنائم را بر مجموعه مسلمانان تقسیم میکنه. اون وقت کی باید جنگ را بندازه؟ اگر یه سربازی جنگ راه انداخت با یه سرباز مخالف، اون جنگ اسلامی نیست. حتما جنگ باید با فرمان حاکم اسلامی باشه. از نظر شیعه حاکم اسلامی در درجه اول، یعنی وجود مبارک پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و در درجه دوم ائمه معصومین یا نمایندگان ائمه معصومین حاکم اسلامی هستند. اون وقت حاکم اسلامی وقتی جنگ راه بندازه، حق داره اون چه که در جنگ از دشمنان مستقیم اسلام به دست اومده، اونها رو در بین سربازان مسلمان یا حتی غیر سربازان مسلمان تقسیم کنه. کی باید اعلان جنگ بکنه در اسلام؟ حاکم شرعی اسلام. حاکم شرعی اسلام یعنی پیغمبر یا نماینده پیغمبر، امام، ائمه معصومین یا نمایندگان اونها. و اینا کسانی هستند که حق قبض غنائم دارن و تقسیم غنائم یک پنجم مال خودشونه، چهار پنجم دیگر حاکم اسلامی تقسیم میکنه و غیر او کسی نیست که بهش خمس بدن. اگر در اسلام خمس به عهده پیغمبر و از شؤون پیغمبر است، پس معنا نداره غیر از این که ما به پیغمبر و جانشینان پیغمبر مراجعه کنیم. اهل تسنن همونطوری که خلافت را، امامت را تعطیل کردن و غصب کردن، تمام این مسائل مالی هم به خودشون برگشت. وقت یه نکته دیگه هم بگم، این هفته این قسمت کافیه. جوانها، خلیفه اول و دوم و سوم، برای اینکه مردم رو گول بزنن، تمام مسائل مالی اسلام را سعی کردن برای جامعه اسلامی خرج کنن، ولی نوبت که به معاویه رسید و نوبت که بعد از معاویه به دیگران رسید، اینا برای فرمانداران خودشون فقط تقسیم کردن که تمام اینها در این دو جلد 700 صفحه‌ای مقدمه مرآة العقول مرحوم علامه سید مرتضی عسکری ثبت شده. خلاصه‌اش رو عرض می‌کنم، می‌پردازم به بحث بعدی. تفاوت بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در مسائل مالی این است: مکتب اهل بیت در مسائل مالی 100% پیرو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. اما مکتب خلافت در تمام این مسائل کاملا دستورات پیغمبر اکرم که آورنده اسلامه، امیرالمؤمنین و ائمه که هیچی، اینا رو کنار گذاشتن و فقط اون چه که خلفا گفتن، هم سه تا خلیفه اولیه و هم بعدی هاشون کارایی کردن که در تاریخ باید بخونیم. و توصیه میکنم به جوانها این مقدمه مرآة العقول 700 صفحه‌ای رو که شنیدم بعضی هم درس دادن و توضیح دادن، ترجمه کردن، مطالعه کنید ببینید که چه کردن اینها با اصل اسلام، غیر از توحید و نبوت و امامت، در مسائل مالی چه کار کردن. به روح محدثین شیعه و بزرگانمون، مخصوصا محمدون ثلاث اول و اخر، سه تا صلوات ختم کنید. با توجه به اینکه در جلسات گذشته از دوران فاطمیه بعد رجب ما مطالبی که در جلسه عمومی که یه مقدارش حضوریه و بقیهش آنلاینه مخصوصا برای جوانان پسر و دختر ما نکته هایی را از خطبه فدک که به اصطلاح سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد پیغمبر چند روز بعد از شهادت پیغمبر و بعد از قضایایی که اتفاق افتاده اونها غصب کردن مقام خلافت رو و فدک حضرت را از دستش گرفتن، ارث حضرت زهرا را از دستشون گرفتن، حق ذل قربا را تصرف کردند، حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کردند. دختران جوان که صدای منو میشنوید، سعی کنید شماها مخصوصا خطبه فدک را بیشتر دقت کنید، چون وقتی یه بانو، اونم بانوی 18 ساله سخنرانی کرده برای دفاع از اسلام، شماها بیشتر به نکات محبتی و ارتباطات عاطفی توجه بیشتری میکنید. توصیه میکنم و شنیدم یه گروهی هستند که سایت و اینام دارن، کسانی که خطاب قدیر و فدک رو حفظ کنن بهشون جایزه سفر زمینی کربلا تقدیم میکنن. سعی کنید حفظ کنید. کل خطبه قدیر حدود یک جزء قرآنه، کل خطبه فدک حدود یک سوم یک جزء قرآنه. البته عبارات و ادبیات خطبه فدک خیلی سخت‌تر از خطبه قدیره. جوونا دقت کنید، گوش کنید، ببینید من چی میگم. و این مسئله بسیار جالبه که یک خانوم بچه سخت کرده، پدر از دست داده، مصیبت دیده، شوهر در منزل زندان شده، حکومت از دستشون گرفته شده، اینجور سخنرانی کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در ابتدا شروع کردند جملاتی را درباره توحید گفتند که اونها رو در هفته های پیش نکته هایی رو اشاره کردیم. با این جمله شروع کردند: ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. با این عبارت شروع کردند. آقایان و بانوان، دختران و پسران، من حاضرم مسابقه بذارم. اگر کوتاه‌تر از جملات حضرت زهرا غیر از قرآن جملاتی پیدا کردید که حاوی و دارای بزرگترین نکته‌های توحید بود در این اختصار و مختصر، من بهتون جایزه خواهم داد. نداریم. خیلی عجیبه. جمله اولشون، جمله دومشون، سومشون و نکاتی که درباره توحید گفتن. بعد از این که درباره توحید گفتن، اشاره کردن به بعثت پیغمبر اکرم با جمله هایی که یکی از جمله هاشون، آخرین جمله ای که قبل از این مسائلی که من امشب خدمت شما عرض می کنم فرمودن: صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه. سه تا صلوات خواهیم گفت. بعد فرمودن: فعلیه الصلاه و السلام و رحمت الله و برکاته. یعنی یک دوره توحید در کوتاه‌ترین جملات، یک دوره نبوت پیغمبر و اشاره به قرآن با کوتاه‌ترین جملات فرمودن. بعد دقت کنید دختران جوان، یک خانم 18 ساله بچه سخت کرده، پدر از دست داده، تمام تشکیلات اسلام رفته تو دست زیر سقف ظالمان، مثل ابوبکر و عمر و عثمان و کسانی که طرفدارانشون بودن. خوب گوش کنید بفهمید اینا رو جوونها. اون وقت این خانم بچه‌ام سخت کرده، بین در و دیوار هم مونده، پدر هم از دست داده و شوهرش هم خانه نشین شده، اومده همچین سخنرانی کرده به این اختصار و با این مطالب فوق‌العاده. ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت لجميع المهاجرين و الانصار. توجهی کرد بعد از اینکه توحید گفت به اهل مجلس و به همه مهاجران و انصار که بودن فرمود: و انتم عباد الله نسب و امرهی و نهیه. ای بندگان خدا، نسب و امرهی و نهیه رو مضمونش رو ترجمه میکنم، شما ای بندگان خدا تابلوهای امر و نهی خدا هستید، اولین مسلمانان هستید، اولین مستمعین پیغمبر و قرآن هستید. و حملت و دینهی و وحیه، شماها حاملان دین و وحی خدا هستید. و امناء الله علی انفسکم، شما امانتداران خدا بر خودتون هستید. چه امانتی از خدا را نگه می‌دارید؟ قرآن، پیغمبر، قرآن، احادیث، توحید، نبوت، معاد، عدل. و بلغاؤه الی الامم حولکم، شما ای بندگان خدا مبلغین خدا هستید به امتهای اطرافتون، یعنی مبلغین اسلام هستید به مسیحیان، به یهودیان، به مشرکان، به ستاره پرستان، به دوگانه پرستان و ثنویه، تمام گروه هایی که هستن شما مبلغ اونها هستید. زعیم حق لله فیکم، رهبر حق خدا در میان شماست. رهبر بر حق خدا کیه؟ حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. زعیم حق لله فیکم، رهبر حق خدا در میان شماست. و عهد قدمه الیکم، این پیغمبر حضرت محمد پیمانی است که خداوند متعال برای شما فرستاده تا از شما پیمان بگیره برای بعدیها، که یکیش الان تو خونه زندانیه، یکیش داره سخنرانی میکنه، بعدیها هم خواهند آمد. و عهد قدمه الیکم. بانوان که صدای منو میشنوید، چه اونایی که حضور دارن، چه اونایی که آنلاین گوش میکنن، بسیار این جمله ها ارزشمنده، حفظ کنید، شرحش رو بدونید. خوشبختانه بسیار کار شده رو اینا. بعد از اینکه اینا رو فرمودن، توجه به اهل مجلس کردن، به همه مهاجران انصار گفتن شما بندگان خدا، تابلوهای امر و نهی خدا، حاملان دین و وحی خدا هستید، امانتداران خدا بر خودتون. امانت خدا چیه؟ پیغمبر، قرآن، روایات، احکام، اخلاق، اعتقادات. بعد جمله رو شما نگاه کنین جوونا: و نحنو بقیتون استخلفها علیکم. نگفت شوهر من، گفت نحنو، یعنی من، علی ابن ابی طالب، فرزند من زینب و ام کلثوم، فرزندان من حسنین. و نحنو ما بقیتون استخلفها علیکم، باقی مانده های پیغمبر هستیم که خدا ما را خلیفه پیغمبر قرار داده. شما با کی هستید فاطمه جان؟ و معنا کتاب الله ناطق. دختران دانشجو، خانم های باسواد، پسران متدین، یه خورده در معانی حتی سطح اول و دوم، حالا خیلی عمیق‌ترم نشد، در این دقت کنید ببینید خدا چی کار کرده. همچین زهرایی آفریده که با این همه مصیبت هم بچه سخت کرده، به احتمال 90 چند درصد بچه که سخت کرده، ولی بعضی ها احتمال دادن که این سخنرانی قبل از اون داستان حمله به در باشه، ولی بیشتر محدثین و تاریخ نویسان گفتن که نه، بعدش بوده. هم بچه سخت کرده، هم بابا از دست داده، هم شوهرش خانه نشین شده، اینا فردی تازه، هم اسلام داره خفه میشه، اسلام در خطر قرار گرفته. وقت ببینین چی گفته، فرموده و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، ما بازماندگان پیغمبر هستیم که خداوند ما را بر شما خلیفه قرار داده. و معنا کتاب الله ناطق، سند ما، ریفرنس ما، اونی که ما باید بهش مراجعه کنیم، یادگار ارزشمند و معنا کتاب الله ناطق. اون وقت شما ببینید جوونا، سنی ها و برادران، عرض کنم که اینها خلافتمون چی کار کردن، قرآن را وسیله فقط قرار میدن، میخونن، چاپ میکنن، حفظ میکنن، اما اونی که پیغمبر گفته انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، عترت اهل بیت رو به کلی کنار گذاشتن. توصیه ما به تمام جوانان این است، جوانها، هم قرآن بخونید، هم اهل بیت رو بشناسید، هم علی شناس باشید، هم قاری قرآن باشید، هم قاری قرآن باشید، هم عالم به احادیث باشید. حتما یکی از کارهایی که من با تمام ضعفم انجام میدم، وقتی به جوانها میرسم میگم که روزی 10 دقیقه برای معلومات دار شدن به قرآن و اهل بیت وقت بذار. اون وقت ببین به کجا میرسی، قرآن و اهل بیت. حضرت می‌فرماید و نحنو بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق، ما بقیه بازماندگان پیغمبر هستیم که پیغمبر ما را بر در میان شما خلیفه و جاینشین خود قرار داد. و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا با ماست. کو این کتاب که صامته، ساکته؟ نه، کتاب الله رو ما وقتی بخونیم ناطقه، ما کتاب الله ناطق هستیم، ما کسانی هستیم که کتاب را به نطق میاریم. و معنا کتاب الله ناطق و القرآن الصادق، که چند تا صفات برای قرآن میگن، بعد میفرماین برهانون فینا متجلیتون، قرآن در میان ماست، به دوش ماست، در دست ماست، در مکتب ماست، در خانه ماست. قرآن برهان و دلیل 100% صحیحه که در دست ما، فینا متجلیتون، در میان ما تجلی داره و می درخشه. قرآن را ما درخششو برای شما میگیم. متجلیتون زواهرو، تمام آیاتش نور میده، جلوه داره. مدیمون للبریت استماعو، ادامه دهنده است که تمام مخلوقات این آیات قرآن رو بشنون. این قرآن مغتبتتون بهی اشیاءو. من به جوانات تأکید میکنم اینقدر که برای خوندن قرآن و فهم قرآن سفارش شده، برای حفظش سفارش نشده. حفظش خیلی خوبه، گفتن قرآن رو بفهمید. سعی کنید جوانها، دخترها و پسرها، قرآن را بخوانید و بفهمید. مفسرین قرآن کیا هستند؟ اولین مفسرین قرآن خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی. می فرماید که یه کاری کنید، این قرآن قرآنی است که خداوند متعال او را قرار داده برای مدیمون للبریت استماع او، برای مخلوقات ادامه دهنده است شنیدن اون و گوش کردن اون، بشنویم و گوش کنیم، بفهمیم و تعمق کنیم. معمولا من به جوانا میگم روزی 15 دقیقه، بیشتر نه، تصمیم بگیر، با علما مشورت کن، با دانایان مشورت کن، روزی 15 دقیقه با راهنمایی یک معلم آگاه در قرآن و احکام قرآن دقت کن. مغتبتتون بهی اشیاءهو، کسانی که پیروان قرآن هستن به حالشون دیگران قبطه میخورن. قائدون الر رزوان اتباعهو، قائدون رهبری میکنه به سوی رزوان خدا، پیروی قرآن، پیروی قرائت، فهم، تعمق، معنای قرآن، تفسیر قرآن، تأویل قرآن توسط کسانی که اهل قرآن هستند، که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. اون وقت شما نگاه کنید ببینید در طول تاریخ بزرگترین ظلمی که مکتب خلافت به مکتب اهل بیت و قرآن کردن، کسانی را آوردن که قرآن و تفسیر و تأویل کردن، هیچ کدوم از اونها فرمایشات پیغمبر نیست، یا جعلی و ساختگیست روایاتشون، یا از خودشون تفسیر و تأویل کردن. اما ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین تمامی قرآن را، اون چی که تفسیر و تأویل کردن، از پیغمبر آموزش دیدن و قرآن را تفسیر و تأویل کردن. بعد فرمودن فیه تبیان و حجج الله المنوره، در قرآن توضیح، روشن کردن تمام حجت ها و دلیل های منور خداست. و مواعظه المکرره، توصیه‌ای که دارم به جوانان در این اواخر عرضم، توصیه‌ای که دارم اینه که تصمیم بگیر روزی 1 صفحه قرآن با دقت بخون. اون روزی 1 صفحه‌ای که میخونید، یه مقدار که خوندید تو اون یه ربع 10 دقیقه بعدی، یکی از تفاسیر روایی را مطالعه کن، از افراد مشورت بگیر. وقتی میخوای کلاس زبان بری با 10 نفر صحبت میکنی، کدوم کلاس برم، کدوم کتاب بردارم، چقدر بنویسم، چند تا درس داره، کی وارد تره، مشورت کنید. و انشاءالله حتما تمام جوانانی که از دختران و پسران شیعه علاقمند صدای منو میشنوند، روزی 1 ربع درباره قرآن و تفسیر و تأویل قرآن با روایات مسلم اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله کار کنید، اطلاعات قرآنی و علمی و دینیتون بیشتر باشه. این دعا رو با من بخونید، بعد استفاده میکنیم از برنامه توسل انشاءالله. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح کسانی که این دعای فرج رو که خوندیم از امام رضا علیه السلام در طول این 15 قرن به دست ما رسوندن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.